بیابان به اونها حمله بکنن و تسلیم بشن اونها. تسلیم برای این است که میترسن. ترس کی درش ایجاد کرده؟ ما که جمعیتمون به اندازه اونها نبود، ما که در بیابان بودیم و در معرض این که آسیب ببینیم و اونها در پناهگاه ها بودند و در دژهایی که درست کرده بودند و این خوف هم نداشتن. این یه خوفی بود که خدای تبارک و تعالی در قرآن هم ازش اطلاع داده است که در صدر اسلام خدا یک قسم از چیزهایی که پیروز میکرد کشور اسلامی را همین بود که رعب در دل مقابلین اونها القا میفرمود. ما مرهون این رحمتهای بزرگ الهی هستیم و در این حال مرهون این ملت هستیم که اینطور همه با هم کمک میکنن. سابقه اصل ندارد، از اول تاریخ تا حالا سابقه ندارد که روحانی و ارتشی و پاسبان و پاسدار و امثال اینها در کنار هم باشند و در کنار هم جنگ بکنن. این سابقه ای ندارد، نه حالا سابقه دارد، بعد هم معلوم نیست که مگر به برکت اسلام جای دیگه پیدا کنند هم چیزی که همشون با هم باشند. و این صحنه هایی که در سنگرها که اینها همه با هم هستند برای من نقل میکنن واقعا صحنه هایی است که اعجاز آمیز است و قدر این صحنه ها را بدانید.
سکانس اول. کودک سیاه پوست در میان علفزار می دود تا به خانه برسد. وارد استبل می شود و با فرچه شروع به شستن دست و صورت خود می کند. هر بار دست از کار می کشد و صورت خود را در آینه می بیند. هنوز پوستش سفید نشده. سکانس دوم. سوریه، عراق، فلسطین، یمن، جنوب لبنان، لیبی. هنوز صدای مهیب هواپیمای جنگی که از بالای شهر گذشته و بمب‌های خوشه‌ای خود را بر سر مردم شهر ریخته به گوش می‌رسد. کودکی عرب بالای جنازه مادر می‌نالد. سکانس سوم، دوربین اول. پلیس مرد سیاهی را با دستبند از خانه بیرون می‌کشد و کنار چرخ ماشین روی زمین می‌خواباند. دوربین دوم، پلیس از ورود خانواده مرد سیاه‌پوست به صحنه جلوگیری می‌کند. دوربین اول، پلیس با زانو روی گردن مرد سیاه‌پوست فشار می‌آورد و مرد التماس می‌کند. نمی‌تونم نفس بکشم. داری منو می‌کشی مرد. دوربین دوم، فرزند 10 ساله مرد سیاه‌پوست مردن پدر را تماشا می‌کند. سکانس چهارم، سربازان در حال جمع‌آوری تکه‌های هواپیما از گوشه کنار خلیج فارس. عروسک کودکانه‌ای روی آب‌ها در حرکت است و این حکایت حقوق بشر آمریکایی است. چند سال قبل‌تر وقتی دونالد ترامپ از دیوارکشی با دیگر کشورها می‌گفت، خوب می‌دانست حقوق بشری که دولت مردان آمریکا ادعا می‌کنند آتش زیر خاکستری است که به تشتی بدل می‌شود که از بام می‌افتد و صدایش در گوش فلک می‌پیچد.
نگران نباشید، ما دیوار هم خواهیم ساخت، ما آن دیوار رو به زودی خواهیم ساخت، ما برنامه داریم براش.
و چند سال قبل‌تر پیری محاسن سفید از حقوق بشر در غرب گفت.
ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشر که در غرب است، ببینید چه اشخاصی هستند و چه مقاصدی دارند. اینها حقوق بشر را میخواهند ملاحظه کنند یا حقوق ابرقدرت ها را؟ اینها دنبال ابرقدرت ها هستند و حقوق ابرقدرت ها را میخواهند تامین کنند.
و شجاعانه از مدافع واقعی حقوق بشر سخن گفت.
اسلام برای بشر دلسوزه است. شما که مسیرتون غیر اسلام است برای بشر هیچ کاری نمی کنید.
آن روزها امام ما برایمان گفت رئیس جمهور آمریکا از اعلامیه حقوق بشر چه تفسیری دارد، تفسیری کاملا به رأی.
اعلامیه حقوق بشر در منطقه آقای کارتر این است که بشر هم که حقی ندارد که سرنوشت خودش را تعیین کند. ایشون از اعلامیه حقوق بشر که خودشون هم امضا کردن اینطور فهمیدن که آزادن مردم، اول چیزی که برای انسان هست آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است. آیا ایشون از اعلامیه حقوق بشر این را فهمیدن که نه، هیچ که آزاد نیست در این معنا، یا در خصوص ایران ایشون این نظر را دارند که هر کس هم که آزاد باشد، لیکن ایران دیگه آزاد نیست، چنانچه در بعضی از حرف ها میگن گفته است که اونجا که پای منافع ماها در کار است دیگه صحبت از آزادی و حقوق بشر نیست.
سالها پیش از آن که داعش بسازند و بر سر مردم سوریه و عراق بریزند میدانست میآیند.
اونهایی که بشر را پایمال میکنند دم از حقوق بشر میزنند، اونهایی که از آن ور دنیا آمدند و این ور دنیا به آتش، دنیا را به آتش کشیدند، صحبت از حقوق بشر میکنند. اونهایی که قضیه اختلاف نژادی مبدا امرشون است، حتی نژاد سفید را هم قبول ندارند، فقط یک نژاد و اون نژاد خودشون را قبول دارند، اونها از وحدت نژاد صحبت میکنند. اونها از این که نباید نژاد مختلف باشه. دنیا وضعش اینطور شده است که ظالم بیشتر کنه داد رحمت میداد از مظلوم. اون کسی که مردم را پای مال دارد میکند بیشتر از حقوق بشر صحبت میکند.
و اینکه حقوق بشر بازی است و مسیح علی نژاد و امثال او اسباب این بازی.
دائما مشغول افترا زدنن به جمهوری اسلامی، دائما راجع به این که در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین میره و جاهای دیگه نه، حقوق بشر سر جای خودش، سر جای خودش هست، آمریکا سر جای خودش هست و رؤسای استکبار حفظ میکنن حقوق بشر را، فقط در ایران است که حقوق بشر از بین میره.
امام ما رفت و ما شگفت از این همه درایت آینده نگری گوشمان به فریادهایی است که امروز نه در یمن و فلسطین و بحرین و سوریه و عراق، که در مقابل کاخ سفید به حقوق بشر آمریکایی اعتراض میکنند.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
کس به ما از رونق افتاده، صبح تا کنون مشتری نداشتم. مسلمانان عنان اختیار از ما ستاندند، هر روز هم بیشتر می شوند، چونان که اگر اهل خانه را محبوس خشم خیش نکرده بودیم، اکنون در سرای ما نیز اسلام ریشه دوانیده بود. مرد یکی از انا هست. آی آی،
سلام علیکم. مرا خطاب کردی برادر؟
آری آری. تو مرا برادرت میدونی؟
آری، همه ما
مادر ما یکی بوده یا پدرمان، حتما این هم از تعلیمات محمد است. یاد از شما جماعت ساده دل و زود باور.
امان بده پاسخت بدم، البته که از تعالیم فرستاده خداوند است. مرا فرا خواندی پنداشتم که کاری داری.
آری تو را در جمع یاران محمد دیدم و میدانم که مسلمان.
لطف خدا بود که شامل حال من شد.
وای بر تو ای عربی، چشمت رو باز کن، این چگونه لطفیست که باعث شده اشراف قریش خرید فروش با شما را من کنند. تو هیچ میدانی هم خودتان و هم امثال مرا از کسب و کار ساقط کرده ای.
شما چرا؟
خب وقتی اجازه نداشته باشم به تو و امثال تو خرما بفروشم، به خاک سیاه می نشینم.
به شرافتم سوگند که اسلام به روزی من افسوده و از دردم کاسته است.
جوانک، خودت را فریب می دهی. ایام غم و پریشان حالی را چه می کنید که جز مستی شراب هیچ گریزی نیست؟
هاشا اگر به جز خلوت خیش با خدا در رکوع و سجود نماز قراری پیدا کنم.
به خودتان بیایید من. اصلا به من بگو، تو چگونه محمد را به بت‌های من برتری دادی؟ مگر او چه کرد که چون این خودتان را در مقابلش باختی؟ آخر ای ساده لو، بگو بدانم چگونه محمد ابن عبدالله که حتی خواندن نمیدانست ناگهان پیامبر شد؟ بفرما، این هم ابن عباس، محمد حتی او را فریفته. آی ابن عباس،
سلام علیکم.
علیکم السلام.
برادر عزیز، خرسندم که شما را میبینم.
مرحمت داری برادر، چه شده؟
از این مرد خرما فروش بپرسی که راه بر من گرفته و پرخاش میکنه.
ببین چه به روز اشراف قریش آمده. آیا تو همان فرزند دانا یا عباس ابن عبدالمطلب هستی؟
که مدتیست به لطف خدا دوران جاهلیتم به پایان رسیده و دریافتم من بنده ای از بندگان خدایم.
چه میگویی من؟
خدا همه ما را به راه راست هدایت بفرماید.
یعنی تو همان ابن عباسی که میشناختیم هستی؟ همان که در بین اعراب منزلتی خاص داشت و خدم و حشم بسیار در پیش بودند و سری در سرها داشت و بسیار
خودت را آزار نده. اکنون ابن عباس دیگری متولد شده است.
آن وقت من به این مرد جوان آمی خورده میگیرم.
ابن عباس، به این مرد قریشی خشمگین بگو چگونه شد که به اسلام مشرف شدی.
چه میگوی بیخرد؟ از آن چه سراپا کز میدانم برایم بگوید؟
چرا نگوید؟ شاید که خدا خواست تا هم به راه راست هدایت
شد. هدایت به چه مرد؟ چه میگویی؟
خداوند در قرآن فرموده است هیچ اجباری در پذیرش دین نیست، راه از بیراه پیداست.
یعنی میفرمایی او را آگاه نکنی؟
هرچه خدا بخواهد همان میشود. بروی.
نه نروی. حال که تو نمیخواهی بگویی، من راغب شدم بدانم چه شد که تو هم به دین محمد در آمدی.
من تا این حد می دانم که پیامبرمان قبل از اسلام آوردن ابن عباس می دانستند که او به اسلام مشرف خواهد شد.
آری،
محمد ابن عبدالله می دانست که ابن عباس از بزرگان قریش به او می گرود. از کجا می دانست؟ آیا تو با بقیه فرق داشتی؟
استغفرالله، خدا نخواهد چنین بیندیشم.
چون این که تو گمان بردی نیست، اما ابن عباس حتما پیش از اسلام آوردن خصایلی داشته است.
نمیدانم، آنچه میدانم این است که من از همان جوانی هرگز شراب ننوشیدم، زیرا میدیدم مردم عاقل با شرب خمر عقلشان را از دست میدهد.
من هم قبول دارم که مردمانی که گاه و بیگاه شراب می نوشند آسایش را از همگان سلب می کنند.
یا ابن عباس، خداوند چون این پرهیزکاری را دوست دارد. دیگر چه؟
دیگر هرگز چشم به نوامیس مردم نداشت.
بسیاری از اشراف مکه خلاف تو عمل میکنند.
شاید برای همین باشد که آنان توفیق تشرف به اسلام نمیابند. دیگر چه ابن عباس؟
بیا با هم برویم و این بنده خدا را نیازم.
نه بمانید، بگو، میخواهم بدانم.
هرگز خلاف باقی بر زبان نرانده‌ام، چرا که صداقت را همواره پسندیده تر می دانستم.
ابن عباس، درباره تو روایت شده که هرچه برای خیش ناپسند می شمردی برای دیگران هم چنین می کردی.
آری برادر مسلمان، من نزد رسول الله می روم. آیا می خواهی با من همراه شوی؟
آری برویم.
بمانید، من هم با شما می آیم.
به کجا؟ ما نزد پیامبر اسلام می رویم.
من هم می آیم. اگر آنچه ابن عباس گفت از تعلیمات دین محمد است، من هم می خواهم با این دین آشنا شوم.
الهی شکر که خداوند دل تو را هم به نور حق روشن کرد. برویم.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد،
مرسد نکو تر از گوینده سد، چونان که زخیر نیکتر فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه با رادیو معارف سلام، با برنامه ایستگاه اعتماد خدمت رسیدیم تا از صداقت صحبت کنیم. کسی که دوست داره تو مسیر رشد و تعالی روحی و معنوی موفق باشه باید صداقت رو سرلوحه رفتار و گفتارش قرار بده و بهانه هایی مثل این که من صداقت دارم ولی دیگران منو درک نمی کنن نباید مانع رفتار صادقانه بشه. همین بهانه ها گاهی صداقت ما رو تحت شعاع قرار میده و باعث میشه برای رسیدن به خواسته ای یا سرباز زدن از کاری از این اصل رفتاری دور بشیم. برای اینکه دقیق و مشخص با مفهوم بهانه گیری و بهانه آوردن آشنا بشیم، دقایقی با حجت الاسلام و مسلمین علی قمی کارشناس برنامه همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. یکی از موضوعات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره بحث بهانه آوردنه، یعنی وقتی که طرف نمیخواد یک موضوعی رو بپذیره سعی میکنه بهانه بیاره و از این موضوع به قول معروف فرار بکنه. این رو فراموش نکنیم دوستان عزیز که در آموزه‌های دینی برای صداقت و راستی جایگاه ویژه‌ای رو قائل بودن. در اون حدیث مشهور این گونه می‌خونیم که ان نجاتو فصدق، نجات پیدا کردن در راستگویی است، و همچنین الکذبو فساد و کل شی، دروغگویی همه چیز رو از بین میبره. با صراحت انسان باید موضوع رو بیان بکنه، نه اینکه بهانه بیاره. چه اشکالی داره که انسان کریمانه از دیگران عذرخواهی بکنه؟ فرض بفرمایید اگر کسی در اداره ای با کسی کاری داره، وارد میشه و اون مسئول میدونه که این کار رو نمیتونه انجام بده، نباید وعده بده و نباید بهانه بیاره برای اینکه این کار انجام نمیشه. خیلی زیبا کریمانه، چه اشکالی داره از پشت میزش بیاد بیرون، اگر فلاکس چایی دستش هست یه چایی رو برای این ارباب رجوع بریزه و محترمانه از او عذرخواهی بکنه و منطقی به اون بیان بکنه که این کار نشدنیست، نیاز به بهانه آوردن نیست. یقین بدونید اون ارباب رجوع و مراجع هم این رو خیلی راحت میپذیره. چون در آموزه ها ما این گونه داریم که ول عذر عند کرام الناس مقبولو، اگر انسان کریم النفسی باشه، خواسته ای رو از دیگران داشته باشه و او عذر منطقی بیاره، انسان این رو میپذیره، یعنی کریمانه عذر خواهی کردن. اما اسباب بهونه آوردن چیه؟ بعض وقتا خجالت میکشه طرف مستقیم یه نعی رو بگه، نمیتونه، توان نداره که این نه رو بگه. خب این خجالت منفی است، انسان هم خودش رو گرفتار میکنه هم اون دیگری رو گرفتار میکنه. اینجا دیگه جای خجالت کشیدن نیست، این خجالت منفیه. اینجا باید خیلی راحت از طرف عذرخواهی بکنه و بگه نمیتونم این کار رو انجام بدم، چون توان انجام این کار وجود نداره. این یکی از اسباب بهانه آوردن هست و شاید اسباب متعدد دیگری رو هم داشته باشه.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
سخنان حجت الاسلام و بنی مسلمین قومی رو درباره بهانه آوردن شنیدیم. حتما براتون پیش اومده که کسی از شما کاری بخواد ولی شما به دلیلی تمایل به انجام اون کار نداشته باشین. چون این درخواستی شما رو سر دوراهی قرار میده. اینکه اون کار رو برخلاف میلتون بپذیرید و با نارضایتی انجام بدید یا با گفتن دلایلتون فرد مقابل رو قانع کنید که کار رو انجام ندید. اما راه سومی هم وجود داره و اون راه همون بهانه آوردنه. با بهانه آوردن مخاطب شما هیچ وقت متوجه نمیشه که چرا شما از پذیرفتن خواستش سر باز میزنید. به همین دلیل ممکنه بر گفته خودش پافشاری کنه و شما رو در تنگنای اخلاقی یا همون رودربایستی قرار بده. توی چنین موقعیتی شاید بهتر باشه راه دوم رو انتخاب کنیم و صادقانه صحبت کنیم. در ادامه بخش نمایشی برنامه رو بشنوید.
خب آقای دکتر، نگفتید نظرتون چی؟
آخه میدونید خانم، من باید یه مقاله ارائه بدم، اصلا وقت ندارم.
خب ما زمانش رو جا به جا میکنیم، شما فقط بگید کی میتونید.
گفتید موضوع همایش چیه؟
متافیزیک و مابعد و طبیعه از دیدگاه مولانا.
خب مدعوین کی هستن؟
البته مهمونا که خیلی متنوعن، ولی مهمونای اصلیمون اعضای انجمن دوستداران حضرت مولانا هستند که از ترکیه و افغانستان و هند میان.
مولانا که نه، مولوی دیگه.
نه، اینا تاکید دارن که حتما مولانا گفته بشه، چند بار گفتن.
خب مولای ما کسی دیگه است. اونا دوست دارن به ایشون بگن مولانا، خودشون میدونن، ولی مولای ما رو توی قدیر مشخص کردن.
حالا شما توی این برنامه بگید مولانا، اتفاقی نمیفته که.
بله ممکنه، ولی خانم شریفی ممکنه من اون روزا برم مسافرت.
خب شما بگیم چه تاریخی از سفر برمیگردیم، ما تغییرش میدیم.
به نظر شما اگه من درباره رویکرد مولوی نسبت به مابعد و طبیعه با موضوع انتقادی سخنرانی کنم مشکلی پیش نمیاد؟
خب قرار ما از نظریات شما بهره مند بشیم، ولی میدونید خب این مهمونا روی مولوی تعصب دارن. اگه موضوعتون تبیینی باشه بهتره تا اینکه انتقادی باشه.
البته بله، باید احترام مهمونا رو حفظ کرد. یه لحظه اجازه بدین. ببخشید ولی من هرچی برنامه هامو نگاه میکنم میبینم نمیتونم تو این برنامه شرکت کنم، بنده رو معاف کنید.
آقای دکتر ببخشید اینو میگم، ولی احساس میکنم دارید بهونه میارید.
عجب، پس متوجه شدی.
بله آقای دکتر، ولی ما دوست داریم از سخنرانیتون تو این همایش بهره مند بشیم، لطفا بهونه نیارید. اگه همکاری کنید ممنونتون میشم.
ببینید خانم شریفی، شما هم دانشجوی خوبی بودین، هم الان که همکار ما شدین قابل احترامی، ولی بنده رو به همایشی دعوت میکنید که من با اسمشم مشکل دارم. تازه از من میخواید نظراتم رو طوری سانسور کنم که مهمونای شما نرنجن. خب برای چی من باید به این همایش بیام؟
شما به من لطف دارین آقای دکتر. درسته حضور تو این همایش با اخلاق شما سازگار نیست. خب شاید نباید زیادی اصرار میکردم.
بگذاریم. راستی اون کتابی که قرار بود ویرایش کنید به کجا رسید؟
اون آره دارم کار میکنم، اگه گرفتاریا بذاره تمومش میکنم.
اینا که بهونه نیست.
برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. موضوع صحبتمون توی این برنامه بهانه آوردنه که از موانع جلوه‌گری صداقت در جامعه است. شاید با شنیدن اصطلاح بهانه‌گیری بی‌معطلی قوم بنی اسرائیل رو به یاد بیاریم. بنی اسرائیل سالهای زیادی اسیر فرعون مصر بودن و هر عذاب و شکنجه‌ای رو تحمل میکردن و دم نمیزدن. وقتی حضرت موسی علیه السلام با شکافتن رود نیل اونها رو نجات داد، به جای تشکر از اون حضرت شروع کردن به بهانه‌گیری و ایراد گرفتن از وضعیت موجود. درخواست نشانه‌های بیشتر برای اثبات پیامبری، جوشیدن آب از چشمه‌های متعدد و حاضر کردن غذاهای رنگارنگ و متنوع بعضی از بهانه‌هایی بود که این قوم برای قبول نکردن نبوت حضرت موسی علیه السلام آوردند. ماجرای این بهانه‌جویی‌ها در آیات متعددی از قرآن بیان شده. حجت الاسلام و مسلمین علی قمی در بخش دوم سخنان خودشون نکات بیشتری درباره این رفتار نادرست بهمون میگن.
برای اینکه بتوانیم بهانه آوردن رو کنار بذاریم، راه‌های متعددی وجود داره. اولین اونها تقویت عزم و اراده است. انسان باید اراده خودش رو تقویت بکنه. شما تو قرآن کریم ببینید جریان ساحران و حضرت موسی که اول صبح تعبیر این هست که اونها کفار فجره بودن، اما آخر شب مؤمن شدن، به حضرت موسی ایمان آوردن. چرا؟ بهانه‌گیری رو کنار گذاشتن و با صراحت این مطلب رو بیان کردن که ما آمنا به رب هارون و موسی، ما به رب هارون و خدای هارون و موسی ایمان آوردیم. با این تقویت عزم و اراده انسان میتونه بهانه آوردن رو کنار بذاره. دومی مورد دوراندیشی است. یه مقداری فکر بکنه اگه الان بهانه آورد فردا چی؟ پس فردا چی؟ دو روز دیگه چی؟ ولی اگه الان با قاطعیت جواب داد، هم خیال خودش رو راحت کرده، هم خیال دیگری رو راحت کرده. لا خیر فی عزم بلا حزم. در روایت اینگونه داریم که هیچ خیری در عزمی که در اون دوراندیشی نباشه وجود نداره. سومی مورد صبر و تقواست. انسان با صبر و تقوا میتونه بهانه آوردن رو کنار ببره که تو قرآن کریم هم به این مطلب اشاره شده. و نشست و برخاست کردن با انسانهایی که صاحب عزمن، یا خوندن سیره علما و پیشوایان بزرگ دین که در موضوعات مختلف قاطعیت داشتن، دنبال بهانه آوردن نبودن، به تعبیر امروزی ها دنبال پیچوندن نبودن، خیلی صراحتن و راحت حرف خودشون رو میزدن، با صداقت این کار رو انجام میدادن. به امید اینکه خداوند متعال ما رو در مسیر اهل بیت علیهم السلام و آموزه های اونها قرار بده، همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
با شنیدن سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی به لحظات پایانی برنامه ایستگاه اعتماد رسیدیم. بهانه تراشی یکی از مشکلات مهم انسان در شناخت حق و اصلاح امور به شمار میاد. حتما شما هم توی زندگی روزمرتون با افرادی سر و کار داشتید که برای فرار از مسئولیتی که به عهده دارن دست به بهانه جویی میزنن. این افراد چون نمیخوان حقیقت رو بگن یا بپذیرن، مجبور به بحث و جدل میشن و چون خودشون رو به ندونستن زدن، امید هم به هدایتشون نیست. چون این کسایی ممکنه به اونجا برسن که دیگه نیازی به بهانه‌جویی هم نبینن و به هیچ دلیل و منطقی و علنا بر موضع و نظر نادرست خودشون پافشاری کنن. از خدا می‌خوایم که نور هدایت رو در قلب ما خواهد